بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که با توجه به اون چی در رود چهارشنبه به عرض رسید که نمیدنم آیان رفتن دنبال فحص و بررسی روایات و آیاتی که در اینجا مخصوصا در جامع الاحادیث بهتر جمع کرده، هم آیات و هم روایات را، عرض کنم حضورتون که محصل مطلبی که به نظر ما یه مقداری قوی تر آمد اینه که به راستی معادن هم جزء انفال و ناگزیر نیاز به اذن امام علیه السلام داره، ولی میتوان از ادله‌ای که در مورد احیا وارد شده است کشف کرد به این که ان یک چنین اذن عامی را خلیفت الله که عبارت از رسول گرامی و اوصیاء مرضیین اون حضرتند برای همگان این را امضا کرده اند و اذن داده اند، چون که در عده از روایات وارد شده ایما قوم احیا ارضن یا احیا شیئنم، حتی در برخی از روایات هست که خب شیئن شامل معدن هم میشه، به عکس اون که استاد فرمود که احیا اختصاص به اراضی داره. با توجه به این جمع بین ادله میتوان گفت که گرچه معادن جزء انفال است به ملک رسول و امامه، اما اذن در احیا به همگان داده شده حتی غیر مسلمین، و بعد اگر غیر مسلمانی یا حتی مخالف با ائمه دین علیهم السلام احیا کردند و اخراج کردند معدنی را، مالک معدن باشند و اونها در مقام استملاک باید خرید، و فرقی بین این که مخرج ذمی باشد یا غیر ذمی نیست. حالا این بحث در آن روایات هم که گفتیم من جمله دعای ماه رجب، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه، اینها همه مصادیق احیا و اعطاء الهی است. پس بگیم همه با احیا مالک می شوند و بنابراین ملکیت آنها ثابت، و بعد بر اساس اینکه کفار مکلف به فروعند تخمیس مالشون هم واجبه، به خصوص در خمس که در ذمی هم اگر مالی خریده شد برش لازم دادن خمس در عرض ذمی، میتوان کشف کرد که خمس اختصاص به مسلمان شیعه نداره. خب حالا از این بحث بگذاریم، مسئله دهم. البته این بحث تفصیل مهمش شاید در انفال بیاد و مهمترش هم در بحث احیاء المواد بزرگان داده سخن اونجا بیشتر دادن. حالا به این مقدار بس نمی کنیم از این بحث، انشاءالله فحصم شما اگه نکردید بکنید. اما بعد از این مسئله دهم سید می فرمد یجوز استیجار الغیر لاخراج المعدن فیملکه المستأجر و ان قصد الاجیر تملکه و ان قصد الاجیر تملکه لم یملکه. در این مسئله سید می فرمند به این که اگر کسی شخصی را اجیر کند برای اینکه معدن را استخراج کنه و اجیر رفت و معدن را استخراج کرد، این معدن ملک موجر میشه، ملک اون کسی میشه که اجیر کرده دیگری را برای استخراج معدن. حالا اگر این اجیر حتی قصد کنه که برای خودش مال را استخراج کنه در برهی که اجیر غیر شده است، با قصد این شخص اجیر مالک مال نخواهد شد. پس طبق نظر سید، اگر جناب عالی کارگری را استخدام کردی و گفتی برو این کوه را بکول، او رفت کولید و بعد از کنم قطعی فروزجی خارج شد، این بعد بگه باشه مال خودم، نخیر دیگه برو قصد تملک برای خودش هم کنه، مالک نیست، بلکه این قطعه فیروزه ملک همون موجری است که او را اجیر برای کندن به استخراج معدن کرده است. این بیان مرحوم سید. در اینجا بعد هم عهد میکنه مسئله 11 را که اگر عبدی هم به امر مولا رفت استخراج معدنی کرد، باز اون معدن ملک مولا خواهد شد و ملک عبد نخواهد شد. این دو مسئله پیاپی که 10 و 11 باشه سید فرموده. خب عرض کنم حضورتون که یه مطلبی مرحوم محقق صاحب شرایع فرموده اند که حالا عبارت شرایع اینه که ایشون میفرمان که اگر بنا شد کسی رفت احتطاب کنه و حطب در بیابان جمع کنه، یا استیاد سمک از دریا کنه، یا امثال اینها، فرموده است که الاقتطاب و التقاط والاحتجاج، فرموده اینها لا تقبل النیابه، یعنی رفتن جمع آوری هیزم در بیابونها یا جمع آوری حشیش ها و غیر ذالک در بیابونها و بیدا، اینها میشه کسی که جمع کنه برای خودش میجمع میتونه کنه، قابل برای نیابت نیستن. اما همین محق در کتاب شرکت مسئله نهم فرموده اذا استعجر للاحتطاب اول احتشاش اول استیاد مدتا معینه صحت الاجاره و یملک المستعجر ما یحصل من ذالک فی تلک المده. اگر کسی را اجیر کرد که بره هیزم ها رو جمع کنه یا ماهی از دریا صید کنه، در مدت مثلا امروز از صبح تا غروب تو اجیر منی برای جمع کردن حطب ها و مست کنم حشیش بیابان یا صید دریا، هر چه در این مدت نصیب تو شد ملک مستأجر میشه، یعنی ملک کسی که اجیر کرده دیگری را و خود اجیر مالک نمیشه. این دو مطلب متفاوت از صاحب شرایع، اون محقق بزرگواری که گفتند به حقیقت اولین محقق در بین فقها شیعه هست. این بزرگوار در بحث نیابت میگه احتطاب یا احتشاش قابل برای نیابت نیست، اما در اینجا در مسئله اجاره میگه اگر اجیر کرد کسی دیگری را برای احتشاب یا احتطاب، مالک موجر خواهد مستأجر خواهد شد، یعنی اون کسی که اجیر کرده نه خود اجیر. این دوتا گفتن بینشون تنافیه. در یک جا محقق میگه نیابت بردار نیست، اگر کسی رفت حیازت کرد و احتطاب و احتشاب کرد و جمع کرد حشب و حطب را، این خودش مالک میشه. به نیابت غیر اگر انجام داد اثری نداره، زیرا فرمودن من حاضر ملکه، اون کسی که حیازت کرده خودش مالک میشه نه غیر. و این فرض آن است که خودش رفته سید کرده و یا جمع آوری حطب کرده، پس خودش مالک. به قصد این که نیابت از غیر کرده این قصد بلا اثره. اما از این طرف دیگه در باب اجاره فرموده اگر کسی دیگری را اجیر کرد که برو برای ما از دریا سید کن، و این رفت و سید کرد، حالا هر چی که نصیب شده مال اون مستأجری است که این را اجیر کرده، نه مال خود اجیره. خب قرن اشکال شده که خب اگر این قضیه بر اساس حیازت است و حیازت هم موجب ملکیت حائز میشه، خب در هر دو جا همینطوره، چه اجیر باشه چه نیابت باشه. و اگر این که به راستی اینطور نیست، اون کسی که امر کرده او مالکه، پس با چه فرقی کرد بین موارد نیابت و موارد اجاره؟ خب برای این اساس ما اولا یه بررسی کنیم که آیا به راستی با قصد نیابت یا بر اساس اجاره اون چی که حاصل دست این اجیر می شود یا نائب میشه، این ملک کیه؟ ملک منوب عن و موجر است یا ملک خود نائب و مستأجر و اجیره؟ این یک. بعد بحث دوم بحث کنیم که آیا اگر قصد کرد برای خودش واقعا خودش مالک میشه یا نه قصدش برای تملک نفسهی بلا اثره. پس ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول این است که حیازت و نیابت و ایجار و استیجار آیا با هم فرق دارن یا ندارن، و آیا اساساً استیجار نیابت اثر داره در این که مال مال منوب عن و موجر بشه ام لا. عرض کنم فضلای محترم، در رابطه با اجیر کردن و نائب کردن کسی را برای کس دیگر، خود این یه بحث مفصولی است که خب این نیابت چیه در حقیقت؟ آیا نیابت تنزیل و نائب نفسه منزلت المنوب عنه، یا نه نیابت انجام دادن فعل غیر است به قصد امتثال امر به نیابت، یا شیء دیگری در مقامه؟ چون یکی از مشکلات بزرگ که همیشه ما میدانید مسئله استیجار برای واجباته. خب از دیر زمان این مسئله معروفه که میان افراد را اجیر میکنن برای اینکه مثلا نماز از طرف پدرش مادرش بخونه یا حج از طرف دیگری انجام بده. خب یه اشکال بزرگ اینجاست، و اونی که این بنده خدای اجیر به عشق پول پا میشه میره نیابت میکنه، به عشق پول و به خاطر پول میاد عوض پدر مادر شما نماز میخونه. خب اگر به عشق پوله و دعای او بر این عمل پوله، پس این قصه امر نکرده، و حال اینکه ما عمر الا لیعبد الله مخلصین له الدین، این کجاش اخلاص داره؟ این که باشه رفته به خاطر پول داره نماز میخونه یا حج عرضه پدر و مادر شما انجام میده، این که پس قصد امری نکرده و اخلاصی در اعمال نداره. از طرفی الا ماشاءالله که خب میبینیم یه امریست که دارج رایج بین مسلمین و فقها و بزرگان ما هم میگن، خب چطوری جمع میشه بین این قضیه؟ خب رساله ها در این رابطه نوشته شده که استیجار للواجبات به چه کیفیت قابل قبوله. بعضی آمدن به قول خودشون که مسئله را طولی قرار دادن، گفتن به این که بله این در نیابت پول گرفته ولی در حقیقت در مقام عمل قصد امر کنه، داعی بر داعی شده، یعنی پول داعی شده برای این که این نماز را به داعی امر بخونه. پس این از قبیل داعی بر داعی ضرر نداره، طولیان هست، پول گرفتن داعی میشه برای قصد ام، برای قصد نیابت، بعد در مقام انجام عمل، عمل را به قصد امر انجام میده، پول را برای عمل انجام نمیده بلکه پول را برای نیابت انجام میده، پول گرفتن برای نیابت. گاهی هم بعضی گفتن نه اساساً میتونه قصد امر را بکنه، همون قصد امر به اداء نیابت، میگه چون نیابت کردن از مسلمان در زیارات در عبادات مستحبه، من این عمل را به نیابتن از زید انجام میدم قربتن الالله. مثل که شما مشرف نمیشید حرم بگید به اینکه از او رو سیدی و مولای ابوالحسن رضا نیابتن ان والدی و والدتی یا ان فلان و ان فلان. همینجا قصد قربت در قصد اطاعت امر نیابتی میشه. خب این هم یه حد که مرحوم استاد خویم این احتمال را میداد. گاهی هم اینطور گفته میشه، گفته میشه اول که آقا نیابت تنزیل نفس نائب است منزله منوب ان، ثم اتیان به وظیفه منوب ان. آقا کأن نائب بدن تنزیله منوب انه، حالا که شد بدنت من نائب شد من به منزله منوب ان، حالا امر منوب ان را امتثال میکنه. خب من دایی ندارم خودم را قائم مقام شما قرار بدم، حالا پول از شما میگیرم، من تنزیل میکنم نفس خودم را منزله خود شما یا منزله بابای شما، حالا من میشم به منزله شما یا به منزله پدر شما، پدر شما 100 تا نماز قضا داشته، حالا من که بدن تنزیلی پدر شما هستم قصد میکنم اطاعت اوامر قضاء صلوات را. پس بنابر این اول نیت نیابت میکنه، بعد که نائب شد حالا دیگه اطاعت امر خود منوب ان را میکنه. در اطاعت امر منوب ان قصد پول نداره، پول را برای نیابت و تنزیل نفسهی منزلت المنوب ان، برای این تنزیل پول گرفته. اما بعد که تنزیل محقق شد حالا دیگه اطاعت میکنه امر منزل علیه را و منوب ان را. خب حالا با توجه به این مخ میگن نیابت در جایی جاری میشه که وکالت ممکن باشه و بالعکس وکالت در جایی جاری میشه که نیابت معقول باشه. در جایی که نیابت ممکن نباشه و معقول نباشه، مثل خوردن آشامیدن، خب بنده بخورم به نیابت شما، شما سیر میشی، یا بیا شامم به نیابت از طرف موکل خودم، مسلما هیچ اثری در حال طرف نداره. پس نیابت در برخی از امور قابل قبول نیست. خوردن، آشامیدن، راه رفتن به امثال اینا، من راه میرم به نیابت از شما، چه اثری داره در حال شما؟ ولی ذا گفتن هر جا وکالت ممکنه نیابت هم ممکنه، یا به عکس هر جا نیابت معقول باشه وکالت هم معقوله. حالا در بی وکالت معقوله پس نیابت هم معقوله. حتی در خاطر شریفتون هست در مقاصد میگه قبض اقباض میشه؟ قبض اقباض؟ میگه بله میتواند. فرض کنی که در خیال در معامله صرف دیگری اقباض بده از طرف بایه و بعد هم از طرف بایه قبض کنه، و نظیر این رو در مسنگ قبض فطره، قبض زکات و امثال اینها گفتن. خب اگه یادتون باشه در عوض زکات همین خوندیم که آیا قبض اقباض به نیابت ممکنه یا نه، دیدیم بله دیگه حاکم شهر میتونه از طرف فقیر قبض کنه یا اقباض کنه. بنابراین پس قبض اقباض درش نیابت راه داره، وکالت هم راه داره. این یک قال. مطلب دیگر این است که در باب اجاره آقایون، اجاره دو قسمه. طارتا محل اجاره عمل خاص معین، اخرى مورد اجاره یک کلیه فی الذمه است. مثلا بنده گاهی میگم آقا شما شخصا این پارچه من را باید برای من قبا درست کنی، که امروز از صبح تا عید بشینی تا غروب این قبا را، این امخیات شما را من امروز تملک کردم، شما میشید اجیر برای من در امروز به این عمل خاص که خیاطت العبا باشه. وقت این خیاطت العبا به نفسهی عملی از اعمال شماست که ملک من میشه. یا در اون زمانهای قبل میگه آقا شما امروز از صبح تا دوی بعد از ظهر یک نواخت از این چاه آب بکش و توی باغ من بریز. خب این آب کشیدنه این شخص مستأجر از صبح تا دوی بعد از ظهر ملک شخص مستأجر با اون طرف مقابل میشه. اما تارت هم میگم آقا من به جناب عالی فرض کنید 20,000 تومان میدم که برای من 50 دلو آب بکشی و پای درختای من بریزی، اما امروز این دلو های خاص و این عمل خاص این مقصود نیست، کلی 50 دلو آب کشیدن. خب گفتن که در جایی که عمل خاص ملک مستأجر می شود، نتیجه اون عمل هم عائد مستأجر میشه. مثلش مثل کسی است که مثلا درختی را خریده، همونطوری که وقتی درخت را خرید ثمره درخت هم ملک مشتری میشه، همینطور کسی که کسی را برای عمل خاصی اجاره کرد، نتیجه اون عمل هم ملک موجب مستأجر خواهد شد خواه ناخواه. اما اگر اجاره را بر عمل کلی کرد، نه، این عمل کلی، این عمل خاص امروز من دیگه ملک شما نیست. این تمجیدش بشه، تمجیدش به قصده. اگر من 50 دلو را برای شما کشیدم، خب حالا میشه ملک شما و بعد هم عرض کنه که من مستحق اجرت میشم. اما اگر 50 دلو کشیدم مقصد کذیر خاصی را نکردم، این مثل کلی است که در مقام ادا باید مایه اون نیت مشتری را کنه تا ذمه‌اش از اون چه که فروخته فارغ بشه. خب حالا اگر این دنتلا روشن شد، به آقای محقق زانلاله عرض میکنیم این چطور شد که شما میگید در باب نیابت احتتاب و احتشاش اثری نداره، بی خود نیابت کرده، هر چرا که جمع کرد مال خودشه به قانون من هاذا ملک، اما در باب اجاره این قبول کردید و در کتاب شرکت در مسئله نهم فرمودی که اگر اجیر شد برای احتتاب و احتشاش، اون چه که به دست آمده ملک مستأجر است و ملک خود اجیر نیست. میگیم اما حرف دومش خیلی قشنگه، با بیانی که عرض کردیم در اجاره، در حرف دوم میفرماد که اگر کسی دیگری را اجیر کرد برای احتتاب و احتشاش، معناش اینه که گفتم آه امروز برا من به شما فرض کنید 20,000 تومان میدم که بری برای من حشیش بیابان جمع کنی، این عمل امروز شما ملک من مستأجر میشه، هرچه هم عائد این عمل بشه ملک منه، چون عمل شما ملک من شد نتیجه عمل شما هم ملک من خواهد شد. پس در فرض استیجار درسته و حرف سید هم در مسئله دهم و یازدهم بر همین اساس، حالا که اجیر کرده مستأجری شخصی را برای استخراج معدن، معناش اینه که کلنگ زدن او و خارش کردن مثلا سنگ ها از دل معدن، همه این عمل و نتیجه عمل ملک مستأجره. پس اگر در در جواهری هم بیرون آمد از این عمل ملک مستأجر میشه. این درسته. استاد خویی هم به تبع بعضی به همین اساس مبتنی کرده مسئله دهم و یازدهم را و فرموده که بر این اساس این آقا مالک عمل مستأجر شده و در نتیجه به تبع مالک نتیجه عمل او هم شده است. خب اما در نیابت چرا میگید نه؟ چرا فرمودید در آنجا که اگر نیابت کرد عائد به خود نائب میشه و دخلی به منوب الان نداره؟ اینجا گفتند که چون ظاهر جمله من هاذا ملک، یعنی اون کسی که خودش به نفسه حیازت کرده مالک شده، و هاذ در اینجا این بنده خدایی است که رفته جمع کرده حشیش یا مثلا حطب یا با استیاس سمکی را به دست آورده. هاذا فعل است، اسناد به نائب داده میشه نه به منوب عن. بر این اساس لذا فتوای اول را داده و گفته اگر نائب آمد شنگارا کرد مالک خود نائب است و اینها نیابت بردار نیستند. این مسئله همون اول انقلاب هم درگیری فراوانی شده بود که خب بعضی از این زیادخواها تراکتور را میدادن به رانندشون، میگفتن بیا برو این خیابان را 10 هکتار را زیر شخم ببر، شخم بزن و فلان کن، مرز و پل ببند، بنابراین ما مالک اینها میشیم. از این گرفتاری ها الان ماشاءالله درست شد در اول انقلاب. حالا اینه چه باید کرد؟ در اینجا گفتن که خیر اینطور نیست که من هاذا ملک نسبت حیازت به خود این شخص داده بشه. بله، اگر قصد نیابت از غیر نکرد، هاذا به خود این شخص حائز نسبت داده میشه. اما اونگاه که قصد نیابت عن الغیر را کرد، میتوان حیازت را به غیر اسناد داد، مثل همه افعال. بنا الامیر البلد، اگر امیر ادعی را استخدام کرده برای ساختن بلد، میگیم بنا الامیر البلد، برای خاطر اینکه با توجه به این استخدام صحیح است اسناد بنا را به خود امیر، که در متبر یادتون هست از این قبیل اسناد خیلی متعارف و زیادم هست. پس بیایم بگیم بله، اگر قصد نیابت از غیر نکرد، حائز همون شخصی است که مباشره و او هم مالک میشه. اما اونگاه که قصد نیابت عن الغیر کرد، صحیح هست که فعل را اسناد به غیر بدیم، همون طوری که در باب نیاباته. در حقیقت اگر پدر بزرگوار شما در منزل افتاده و قدرت نداره برای اینکه حج انجام بده، نائب وقتی تنزیل کرد خودش را منزله پدر شما و امر پدر شما را فلیجه سریورتن، پس این سروری که رفته شما حاجی شدی، نه اون سروره، به دلیلی که همون سروره بعدن اگر آمد و واجد مال شد، برش حج واجبه، چون او حجت الاسلام انجام نداده، بلکه پدر شماست که حجت الاسلام را به نیابه انجام داده. پس بیایم بگیم فرمایش جناب آقای محقق کلیت نداره. صلی الله علی محمد.